أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیان و ارادتمندانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. کاروان حسینی با بار سنگینی از غم و حزن شهدای کربلا و رنج و سختی که در شام ویران متحمل شدند رو به سوی کربلا گذارده. در میانه های راه وقتی به سر دوراهی رسید این قافله، کسب تکلیف کرد بشیر از حضرت سجاد علیه السلام که چه کنیم. حضرت تصمیم گیری رو به عمه بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها محول کردند و حضرت زینب فرمودند که ما نتوانستیم برای شهدامون سوگواری بکنیم، این است که به سوی کربلا بریم تا بتوانیم اندکی از این داغ و سوز درون رو ابراز کنیم. و به هر حال قافله به سوی کربلا راهی شد. روز 20 ماه صفر که در همین هفته پیشاروی ما قرار داره، پس فرداست، روز ورود قافله اسرا به سرزمین کربلا است. 40 روز از روزی که اون حادثه عظیم در این سرزمین رخ داد گذشته و حالا روز 40 روز ورود این قافله است. یک 40 طی شد، 40 سیر از کربلا تا شام و بازگشت از شام به کربلا. سالهای گذشته اشاره کردیم که این نمادی است از همون سیر الالله، انا لله و انا الیه راجعون، این که همه هستی از مبدأ متعال نشأت گرفته و سیر خلقت در قوس نزول به اسفل سافلین منتهی میشه از اعلا علیین و باز از اسفل سافلین سیر دیگری آغاز میشه که قوس صعود نام داره، سیر از عالم کثرت به سوی عالم وحدت، سیر از عالم خلق به سوی حضرت حق. این سفر از کربلای حسین به شام یزید شاید نمادی از همون قوس نزول است و بازگشت از شام یزید به کربلای حسین علیه السلام نمادی از قوس صعود. انشاءالله زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در همین 40 روز این سیر رو به تمامت بتونه طی بکنه و بتواند با یک 40 لی که در این 40 روز میگیرد به زیارت 40 نائل بشه، که یکی از علائم مؤمنه. بنابرای اونچه که در روایتی که از امام عسکری علیه السلام نقل شده، یکی از 5 ویژگی مؤمن زیارت 40ه. خب معنای ظاهری زیارت 40 مشرف شدن به سرزمین کربلا و زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز 20 ماه صفره. اما خدمتون گفتیم در گذشته هم که این یک معنای باطنی هم دارد و اون این است که اگر در این 40 روز دل سالک با کاروان اسرا همراه باشد، در پایان این 40 روز به زیارت و شهود و دیدار باطنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام نائل میشه. این یک 40ه‌ای است که سالک با او میتواند به مقام شهود حجت خدا، ولی اعظم خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام نائل بشه. به هر حال سفر اسارت سفر بسیار پررنجی بود، بسیار آسیب و آزار متحمل شدند قافله اسرا، اما به هر حال این سفر تمام شد. این بشارت میده که سالک الالله هرچه که راه سلوک براش دشوار باشه باید بداند که این سفر بالاخره به انتها خواهد رسید و اگر طالب زیارت و شهود و دیدار و لقا است میبایست رنج این اسارت در عالم کثرت رو متحمل بشه. طبیعی است که کسی که راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و راه همه اهل بیت علیهم السلام رو، قطعا راه اهل بیت با هم هیچ تفاوتی نداره در حقیقت، راه اونها رو در پیش میگیرد، باید خودش رو آماده کند برای این رنج ها و دشواری ها. سلوک در عالم خلق مستلزم تحمل رنج ها و آسیب هاست و این مال ابا عبدالله الحسین علیه السلام تنها نبود، همه ائمه و همه اهل بیت علیهم السلام این رنج رو متحمل شدند. دیدید وقتی امام مجتبی علیه السلام هم قصد رفتن به مبارزه با معاویه رو کرد، یاران خودش چجوری بر او شوریدند، حمله بر شدند، جای نماز رو از زیر پای امام مجتبی کشیدند، با خنجر ران مبارک حضرت رو مجروح کردند، به قصد جان آمدند اما موفق نشدند حضرت رو از پادر بیارند. اینه که حتی از جانب دوستان چنین نامرادی هایی رو اهل بیت متحمل شدند وقتی که خواستند برند به میدان مبارزه با گمراهی و با فساد و با ظلم و با زور و زبان به اعتراض و نقد اونها گشودند، حتی دوستانشون پشت سر اونها رو خالی کردند. امام مجتبی هم رنج ندیدند از همین یاران و دوستان و اصحاب. سایر ائمه هم همینطور. امیرالمؤمنین علیه السلام چه کشید از بی‌وفایی دوستانی که او رو در میدان مبارزه تنها گذاشتند، چه اون روزی که کودتای خشن و سراسر انحراف سقیفه شکل گرفت. دیدید چگونه اصحاب رسول الله حمله بر شدند به خانه امیرالمؤمنین و اون خانه رو به آتش کشیدند و اهل اون خانه رو مورد هجوم قرار دادند. اینا همون اصحاب پیغمبرند. و روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام در مسند خلافت قصد مبارزه با معاویه ستمگر رو میکند، چگونه خون به دل امیرالمؤمنین کردن همین دوستان که فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. بنابراین داستانی نیست که فقط برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد، همه اهل بیت متحمل این رنج شدند. و عرض کردم سالکی که قصد شهود و دیدار و لقاء خدا رو می کند باید خود رو برای این رنج ها و نامردمی ها آماده کند. اهل طبیعت یا اهل غفلتند یا اهل دنیا پرستی، و هر دو گروه با اهل بصیرت در تعارض و در جنگند. با اهل ایمان و اونهایی که خطر می کنند و در شرایطی که فضا برای سخن حق به شدت تنگ، با پذیرش همه پیامدهاش فریاد حق طلبان سر می دند، طبیعتاً اهل طبیعت با اونها سر مدارا و سازش ندارند و لذا طبیعی است که برای اونها رنج و سختی پیش بیاد. بنابراین قافله اسرا و همه رنجی که اونها متحمل شدند این خبر رو به ما میدهد که این راه بالاخره به پایان خواهد رسید و لذا سالک شایسته و وارسته جا ندارد که از رنج سفر، حتی از بیوفایی های دوستان گلایه کند، بیصبری کند. او آگاهانه راه خود را انتخاب کرده و می داند که چه می کند. او داستان معروف رو که در مثنوی نقل شده براتون عرض کردم که در راجع به نقش انبیا مولوی داستانی رو نقل میکنه که یک فردی خوابیده بود و کرم زهراگینی، در حالی که در خواب بود اون فرد، دهانش باز بود وارد دهان او شد و از راه دهان وارد معده، و یک سوار رادمرد و شجاع و اهل خدمتی دید این صحنه را، آمد و با تازیانه ای این خفته را از خواب بیدار کرد و او رو وادار کرد به اینکه بدوه. او رو اونقدر دواند و این در حال دویدن دائم نفرین میکرد این سوار رو، تا اینکه رسوندش به پای درختی که درخت سیبی بود، سیبهایی که رسیده بود و به زمین افتاده بود، گندیده بود. با تازیانه او رو میزد که باید این سیبها رو بخوری و او هم پی در پی نفرین میکرد. وقتی که کاملا معده او پر شد مجددا او رو بدویدن واداش و اینقدر او رو دواند که این سیبهای گندیده‌ای که خورده بود حالت تهوع به او دست داد. این سیب‌ها بالا آمد و همراه او اون کرم زهراگین و اون مار سمی بیرون آمد و اون موقع فهمید اون خفته‌ای رو که با تازیانه‌ها بیدار شده بود این سوار چه خدمتی در حق او کرده بود. مولوی اونجا میگه انبیا همون سوارند، بشری که خفته و مار زهراگین نفس و شیطان و هوا و دنیا در درون انسان ها رفته و انسان رو به سمت نابودی داره میبره. انبیاء الهی با تازیانه انذارهای خودشون میان و انسان ها رو از خواب بیدار میکنن، میخوان اونها رو نجات بدن از این هلاکت، اما انسان ها نفرین میکنن پیامبران رو، با اونها به مبارزه میپردازن، شمشیر میکشند و با پیامبران یعنی ناجیانشون میجنگن. این داستانی است که در زمان اهل بیت علیهم السلام هم عیناً اتفاق افتاده و در سیر باطنی هم همین داستان مصداق داره. علی‌ای حال روز اربعین به لحاظ‌های مختلفی روز ویژه است. بنا به روایتی که داریم که ان السما بکت علی الحسین اربعین صباحا، آسمان 40 روز بر حسین گریست. حالا این آسمان یه معناش ممکنه آسمان ظاهر باشه، ولی حقیقتش آسمان ملکوته، یعنی ملکوتیان اهل عالم بالا 40 روز گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب روز 40 دوتا قافله رسید. اول جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابه کهنسال پیامبر اکرم، همراه با عطیت ابن سعد که به عطا معروفه رفیقش بود، آمدن به کربلا. عطیه نقل میکنه صحنه بسیار تکان دهنده ای رو، میگه وقتی رسیدیم به کربلا جابر رفت توی فرات غسل کرد، جامعه احرام پوشید، مثل کسی که میخواد به طواف خانه خدا بره. با صعود خودش رو معطر کرد و با پای برهنه، در حالی که در هر گام ذکر خدا میگفت، با قدم‌های کوتاه و کوچک به سوی مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام روانه شد. نزدیک به قبر که رسید، اینقدر گریه شدید شده بود که دیگه چشم جابر جایی رو نمیدید، و شاید حالا به یک نقلی هم چشمان جابر اساساً به دلیل کهولت سن کم سو شده بود. و عطیه گفت: عطیه، دست من رو روی قبر حسین بگذار. عطیه میگه وقتی دست جابر رو روی قبر حسین گذاشتم، جابر از هوش رفت، بیهوش شد. رفتم یه مقدار آب آوردم، به صورت جابر زدم، جابر رو به هوش آوردم. همین که به هوش آمد، سه بار گفت: یا حسین، یا حسین، یا حسین. بعد عرض کرد: حبیب لا یجیب حبیبه. آیا دوست جواب دوستش رو نمیده؟ من دوست شما خانوادم. بعد خودش پاسخ خودش رو گفت، گفت: چگونه میتواند جواب بده حسین در حالی که رگهای گردنش رو بریدند و بین سر و بدن او رو جدایی افکندند. بعد شروع کرد به شهادت دادن و زیارت حضرت و شهدا. جمله عجیبی هم گفت که بسیار آموزنده است و بسیار حیرت انگیز. خطاب کرد به شهدا و گفت که: سوگند به اون کسی که پیامبر اکرم رو به حق مبعوث کرد، ما هم در مقام و مرتبت شما شهدای کربلا شریکیم. این حرف برای عطیه، با اینکه عطیه عالم بزرگی است، مفسر قرآن است، محدث بزرگی است. حالا تو بعضی از کتب نقل میکنن که عطیه خادم جابر بود. این رو عرض کردیم خدمتون که خادمهای اولیاء خدا اینا آدمای معمولی نیستند. تو کتاب حدیث دوست اونجا اشاره کردم براتون که اینها آدمای رندی بودند. برای اینکه بتونن 24 ساعت در محضر یک ولی خدا باشند، میامدند اذن میگرفتند تا خادم اونها بشن. لذا گمان نکنیم که اینها آدم های معمولی یا آدم های کوچکی بودند. در وهله اول کسانی که غلام و خادم ائمه علیهم السلام بودند، اینها بعضی هاشون شخصیت های بزرگ معنوی و علمی هستند. اگر میگن قنبر غلام امیرالمؤمنین بود، او رو کوچک نشماریم، خیلی عظیم مقام قنبر و سایر خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام. حالا این عطیه‌ام که در واقع خدمت میکند به جابر، خودش دانشمند و مفسر و محدث بسیار بزرگی است. اما این حرف جابر که سوگند خورد که ما هم با شما شهدای کربلا شریکیم در مقام و مرتبتتون، برای عطیه هم غیر قابل هضم بود. پرسید: چگونه ما با اونها شریکیم در حالی که ما مثل اونها از شهر و دیار خودمون آواره نشدیم، راه طولانی نپیمودیم، در میدان کارزار شمشیری نزدیم، زخم و جراحتی بر سر و بدن ما وارد نشد، سر ما رو از پیکرمون جدا نکردند و بین سر و بدن ما فاصله نینداختند، خانواده های ما به داغ یتیمی ننشستند و همسران ما بیبر نشدند. جابر، چگونه میگی ما با اونهایی که همه اینها براشون رخ داده در مرتبت و مقام شریکیم؟ جابر حدیثی رو از رسول خدا برای عطیه نقل کرد. گفت: عطیه، از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود: من احب قومن حشر معهم و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. پیغمبر اکرم فرمود: هر کسی قومی رو دوست بدارد، با اونها محشور است، و هر کسی که عمل قومی رو دوست داشته باشد، در عمل اونها شریک است. سوگند به خدایی که پیغمبر اکرم رو برانگیخت، نیت من و دوستانم بر همون چیزی است که نیت حسین و یاران او بود، و لذا ما هم در مقام و مرتبت اونها شریک. حالا ای حال این یک قافله بود که رسید به کربلا در اربعین و قافله دوم قافله اسرها بود. صدای زنگ جرس قافله به گوش جابر و عطیه رسید. امام سجاد وقتی نزدیک شدن به جابر و عطیه گفتن شما دیگه کنار برید. اینها همسران و فرزندان ابا عبدالله و اصحاب بزرگوار او هستند، میخوان خلوت کنند و داغ دلی رو که 40 روز است بر دل اونها بوده یک کمی این رو فرو بنشانند و سبک کنند. خب جابر و عطیه رفتند و اسرا آمدند، دیگه مهلت ندادند که از روی شترها پایین بیان، شترها زانو بزنند و اینها پایین بیان، از همون بالای شترها خودشون رو به پایین پرت کردن و هر کدوم قبری رو در آغوش گرفت و شروع کرد به گریستن. یکی قبر علی اکبر رو در بغل گرفته بود، دیگری قبر قاسم رو، یکی قبر عبدالله ابن حسن رو در آغوش گرفته بود، به یکی دورتر قبر ابوالفضل العباس علیه السلام. اما زینب کبرا سلام الله علیها قافل سالار این قافله پر رنج و پر درد، او سراغ قبر برادر آمد، خود رو به روی قبر برادر انداخت و شروع کرد گریستن و گزارش این سفری رو که مسئولیتش رو ابا عبدالله به دوش او گذارد برای ابا عبدالله گفت. گفت که چه پیش آمد در این 40 روز، ما رو چگونه بردند به کوفه و کوفیان نامرد چگونه با ما رفتار کردند، چگونه ما رو با مردان نامحرم در یک سفر طولانی از کوفه تا شام همراه کردند و چه رنج ها و چه تازیانه ها و چه دشنام ها و چه زخم و زبان هایی از اینها ما متحمل نشدیم، چگونه در شام ویران ما رو سنگ باران کردن، ما رو نفرین کردن، جشن و پای کوبی به راه انداختن به خاطر اینکه بر ما غلبه کرده بودند و عزیزان ما رو به شهادت رسونده بودند و ما رو به اسارت گرفته بودند. بعد هم گفت که حسین جان، امانتی که به من سپردی، این امانت این قافله بود، این رو با خود آوردم، جان خودم رو سپر بلای اینها کردم برای اینکه عزیزان تو آسیب نبینند، اما از تو میخواهم که از دختر 3 ساله خودت از من چیز نپرسی که شرمنده ی روی تو هم حسین. به هر حال این قافله اسرا 3 شبانه روز در سرزمین کربلا ماندند و خوراک اونها، خواب اونها، استراحت اونها، گریه و زجه زدن بر مزار شهدا بود. بعد از 3 روز امام سجاد علیه السلام نگران شدن برای حال این زن و بچه ها. دیدن اگر اینجوری ادامه پیدا کنه چند روز دیگه همه اینها همینجا جان میدن و دیگه کسی نمیمانه برای برگشتن به مدینه. لذا امام سجاد علیه السلام به عمه بزرگوارشون فرمودند که دیگه آماده بشیم برای بازگشت. خب همه آماده شدند برای برگشتن به مدینه، اما رباب آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلام و از حضرت اذن خواست که او بر نگرده به مدینه. این همسر با وفای ابا عبدالله، این مادر داغ دیده علی اصغر سلام الله علیه، رباب در سرزمین کربلا ماند و قافله حرکت کرد به سمت مدینه. حضرت سفارش رباب رو به قبیله بنی اسد کردن، فرمودن برای او سرپناهی بسازید، این که حالا میخواد بمونه بالای مزار ابا عبدالله حسین علیه السلام لااقل این آفتاب داغ و سوزان او رو نیازارد. اما وقتی بنی اسد آمدن بعد از بازگشت قافل سراغ رباب که اذن بگیرن سرپناهی بسازن، او بر اونها پرخاش کرد که من زیر سایه بنشینم در حالی که حسین زهرا سلام الله علیه ما اونگونه زیر آفتاب داغ پیکر غرقه به خونش افتاده بود. یک سال تمام رباب بر مزار حسین گریست و بعد از یک سال وقتی که برگشت به مدینه دیگه هیچ کسی رباب رو نمی‌شناخت. این زن جوان به یک پیر زن سوخته سیاه تبدیل شده بود از شدت سوزش آفتاب. صبح تا به شب زیر آفتاب می نشست و می گریست و شب تا به صبح همکار او گریه بود بر مزار امام حسین علیه السلام. به گونه ای که وقتی که به مدینه برگشت و به خانه زینب کبرا سلام الله علیها رفت، یه عده‌ای از زنان مدینه که آمدند به دیدار حضرت زینب دیدن که یه زن سیاه چرده‌ای وسط آفتاب تو حیات خانه زینب زیر آفتاب نشسته، خیلی تعجب کردند. حضرت زینب عرض کردند که این کنیز کیه که گوشه ی حیات تو تو آفتاب نشسته، این چه کاری او داره میکنه؟ حضرت به شدت برافروخته شدن، فرمودن چی میگید کنیز؟ این ملکه عالم اسلامه، این همسر حسین شهیده، این رباب مادر علی اصغره که به خاطر سوگواری و داغ سنگینی که متحمل شده و یک سال زیر آفتاب داغ کربلا بر حسین گریسته، این گونه رنجور و شکسته و سوخته شده زیر آفتاب داغ. حالا ایه حال واقعی عظیم اربعین به هم به معنای سیر باطنیش که عرض کردم در سلوک و هم به معنای ظاهریش در همین سیره اهل بیت علیهم السلام هر دو منزلت بسیار بزرگ و بلندی دارند. امیدواریم ما هم قدر جنبه آفاقی اربعین رو بشناسیم و از زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اربعین باشیم، که می دانید هر جایی که نام ابا عبدالله برده بشه و توجه قلبی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، اونجا قبه است، اونجا تحت قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و انشاءالله این حرفایی که ما با زبان میگیم حقیقتش رو هم خدا نشونمون بده، ببینیم که اینها تمثیل نیست، اینها اغراق نیست. وقتی یه مجلسی با نام ابا عبدالله تشکیل میشه، همونجا حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله این حقیقت رو ببینیم و درک کنیم و بتوانیم جز زائران باشیم، ولو حالا موفق نشدیم سرزمین کربلا سفر کنیم، اما میتوانیم به یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز اربعین بنشینیم و حضرت رو زیارت کنیم. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. و هم انشاءالله در جنبه سیر باطنی این سیر 40 روزه این اربعین رو طی کرده باشیم و به شهود و لقاء و زیارت باطنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پایان این اربعین نائل بشیم انشاءالله.